الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان ارتباطی. خدا رو خیلی شاکریم که این توفیق رو به ما میده که خدمت شما عزیزان برسیم و بتونیم انشاءالله خدمتی در راه تعالی و رسیدن به هدفهایی که خداوند متعال در زندگی برای انسان مشخص کرده داشته باشیم. خیلی ممنونم از اینکه برنامه خودتون رو مورد تفقد و عنایت قرار میدید. پیام‌های خوب شما عزیزان به دست ما میرسه. اما امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مستمع ناجی محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و از خدای متعال براشون آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات فراوان مسئلت دارم. خدا رو متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. انشاءالله که شما رو در رضای خداست بر زبان ما و زبان شما و قلم شما جاری بشه. انشاءالله که گفتنها و شنیدنها از بهترین عبادت ما و شما باشه و این وقتی که ما و شما صرف این برنامه میکنیم از نورانی ترین و زیباترین و پرثمرترین فرازهای عمر ما و شما باشه که ما چنین امید رو داریم، چون خود این تعلیم و تعلم اونم مخصوصا تو این فضا. شخصی از امام باقر علیه السلام را بسوال کرد که قرآن میفرماید که فلینظر الانسان الی طعامه. منظور از این طعام چیه که انسان باید دقت کنه که غذا چی هست، از کجا میاد و چی میخوره. اما منظور علمیست که انسان از علمشو از کی میگیره. منظور از این طعام که فلینظر الانسان الی طعامه اینه که علمشو از کی میگیره. خب توی یک چنین شبکه‌ای که خب به حمدالله معارف اهل بیت علیهم السلام رو، اون معارف اسلام ناب رو تحویل مخاطب میده، خیالش راحته که من علمم رو از کی میگیرم و این فضا فضای معنوی و فضای قابل توجهی است. اونطور نکته دقیقی هم اینجا هست و اون این که اولا انسان باید دنبال علم باشد، که باید همونطور که دنبال قضا هست باید دنبال علم هم باشد. و دو، همونطور که در مورد قضا دقت میکنه که جنسش چیه، نوعش چیه، از کی گرفته، سالم هست یا نیست، تمیز بهداشتی هست یا نیست، مثلا دقت میکنه. تاریکی بخواین چی دستش بدن نمیخوره، برای جلو چراغی ببینه که چیه. و خب اگر غذای جسم انقدر مهمه که انسان بهش توجه میکنه که باید توجه بکنه و بهداشت مراد بکنه، غذای روح و غذای جان خیلی مهمتره. و علم غذای جان و غذای روحه. و خب دقت کنیم که این غذایی که ما به جان و روحمون میخورانیم این غذا چه غذایی است، نکنه سم باشه و نکنه باعث بشه که جان ما رو نابود کنه. و میکنه بعضی از این، مثلا الان با وجود تکنولوژی جدید که هر کس میبینی دروغ و راست و همه اینها قاطی پاتی شده و بعضی ها هم با شیوه های خیلی دقیق و شیوه های شیطنت آمیز اون سمومات خودشون رو به عنوان غذای معنوی و غذای روحانی تحویل میدن که صدها و هزاران شبکه ماهواره‌ای فقط وجود داره که از مسئولین حالا 4-5 سال پیشه، شدن بیشتر 5 سال پیش، میگفت الان ما، اون موقع میگفت 290 تا، الان شاید 300 تا بیشتر شد، 290 شبکه ماهواره فارسی زبان داریم که 24 ساعت هم برای ما تبلیغات میکنن. یا قربت الله این کار رو میکنن، این همه هزینه رو برای چی انجام میدن؟ آیا اون قضایی که اون شبکه های که منشأ شیطانه، یعنی از زبان ابلیس دارن سخن میگن، آیا اون شبکه ها، اون قضایی که اونها تحویل میدن مسموم نیست و باعث نابودی جان انسان نمیشه؟ پاسخ اینه چرا؟ این حدیث از امام جواد و ائمه دیگه هم رسیده که من اسقا الی ناطقن فقط ابده، هر کس به پیام دهندهی، سخن سخنوری، حالا فرق نمی کنه فیلم باشه، تلویزیون، رادیو باشه، کلاس درس باشه، کتاب باشه، نشریه باشه، فرق نمی کنه، من اسقا الی ناطقن فقط ابده، پیامی را از کسی دریافت میکنه او رو پرستیده، پیام دهنده رو پرستیده. فاین کان ناطق و ینطق عن الله فقط عبد الله، اگر اون پیام دهنده از خدا میگه، این شخصی که داره پیام دریافت میکنه خدا رو داره عبادت میکنه، پای تلویزیون نشسته داره برنامه رو میبینه، همزمان داره نماز میکنه، عبادت، خودش عبادت، داره خدا رو عبادت میکنه، چه برنامه‌ای که از خدا گفته میشه. و این کان ناطق و ینطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس، اما اگر اون پیام دهنده از طرف ابلیس پیام بده، سخن ابلیس رو بخواد برسونه، اون کسی که دریافت میکنه اون پیام رو همزمان که پای تلویزیون نشسته داره ابلیس رو عبادت میکنه، شیطان پرستی میکنه، اونم رئیس شیاطین رو که ابلیس باشه اونو میپرسته. به هر حال اینها توفیقاتی که خداوند به ما و شما عنایت فرموده و باید شاکر این نعمت خدا باشیم انشاءالله.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم، خیلی ممنون آقای محمدی. دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی در خدمت شما هست، از این طریق‌ها میتونید با ما در ارتباط باشید و مثل همیشه دوستانی که از طریق تلفن با ما مرتبط میشن سریع‌تر وارد استودیو خواهند شد و سوال خودشون رو خواهند پرسید. سامانه‌های پیامکی هم در خدمت شما هست که میتونید از این طریق‌ها با ما در ارتباط باشید. خب از خرم‌آباد تلفن داریم آقای محمدی. آقا رجب سلام علیکم. آقا رجب سلام علیکم. آقا رجب دوستان قطع ظاهره. خب عرضم به حضور شما که پس از سوالات پیامکی شروع کنیم. جان فرمودند که خواهشمند است آقای حسین ربانی از تهران، خواهشمند است بفرمایید در سوره انبیا در رابطه با حضرت یونس علی نبی نوآلی و علیه السلام در انتها میفرماید و کذلک ننجی مؤمنین. سوال این هست که ما چه باید چه کاری انجام دهیم که شامل این بخش از آیه شریفه باشیم؟
خب این در واقع فکذلک یا کذلک ننجی، خود کاف این چنین قبلش گفته که حضرت یونس گفت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجاب له ونجيناه من الغم، نتیجه اون ذکرش و كذلك ننجي المؤمنين هم تعمیم داده. یک از یونس گفت لا اله الا الله سبحانك اني كنت من الظالمين، سه تا جمله رو گفت لا اله الا الله سبحانك و اني كنت من الظالمين. ما هم اگر همین رو بگیم، قبل از ذکر همون ذکر یونسی هست دیگه، ذکری که بسیار عظیمه، ذکر بسیار شریفی است. اگه انسان توحید رو اول داشته باشه و تنزیه رو دوم داشته باشه، بعد هم توبه و بازگشت به سوی خدا. یونس گفت من اشتباه کردم که از بین قومم با عصبانیت رفتم و ظنون ذهب و مغاظبم فزن نن لن نقدر علیه. اگه انسان این سگام رو برداره، توحید، تنزیه و توبه، اون وقت فنجینا هم من الغم، ما از اون قصه و از اون اندوهی که داره نجاتش میدیم. فستجبنا له و نجینا هم، اول او رو دعاش اجابت میکنیم و او رو از اون غم چیه؟ نجات میدیم. بعد میفهمه کذالک ننجی المؤمنین، اختصاص به حضرت یونس نداره، هر مؤمنی که تو این مسیر باشه ما هم با او هم همین گونه رفتار خواهیم کرد. پس سه گام باید برداشته بشه تا انسان به اینجا برسه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سرکار خانم حیدری از انگلیس از طریق واتساپ با ما در ارتباط هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام و عرض ادب و احترام. انشالله که عزاداریاتون قبول حق باشه.
همچنین.
با تشکر از کل زحمتکشای ولایت شرکای ولایت و شما مجری محترم و حاج آقای استاد محمد. من دو تا سوال با اجازهتون داشتم. یکی ذکری هست، میگه که لا اله الا الله وحده لا شریک له، اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضرت محمد صلی الله علیه فرمودن که اگر این ذکر را بگه از دهان شما موجودی خلق میشه که تا آخر عمر این ذکر را میگه. من سوالم این نیست، اینا مطمئنم و چیز ندارم، میخوام ببینم که اگر مثلا ما هر ذکری را که انجام میدیم یا اعمالی را که انجام میدیم، میخواستم ببینم که موجودی خلق میشه، فرشته ملائکه خلق میشن یا فرشته ملائکه که وجود داشتن دوباره تکراری. مثلا فرض کنید اگر ما شب 11 تا اینا انزلنا مخونه که فرشته ملائکه برای ما استخبار میکنن تا صبح، آیا اینا خلق میشن هر شب یا فرشته ملائکه هایی هستن که وجود داشتن؟ این یک سوال منه. سوال دومم اینه که زیارت عاشورا حدیث قدسیه، میخواستم ببینم که این زیارت زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله در قید حیات بودن از آسمان اومد جبریل، حضرت جبریل آوردن، یا اینکه وقتی که حضرت ابو عبدالله شهید شدن این ذکر، این زیارت از آسمان اومد؟ این دو تا سوالم. البته خیلی سوال دارم ولی دو تا سوالا به خاطر که دانشجوام هم داشتن گفتم این دو تا را اجازه بدید. سلام برسونید ان شاء الله که به حق قرآن همه تو سالم باشید، به حق موسی بن جعفر علیه السلام همه تو در سایه امام زمان باشید، تک تکتون بتونید به ما خدمت کنید و یعنی به ما که میگم من
درسته به شما خدمت کنید. درسته
ان شاء الله سالم باشید. سلام برسونید. ممنونم از همتون.
خیلی ممنونم. وقتتون بخیر سرکار خانم حیدری از انگلستان. آقا رجب سلام علیکم. چرا؟ خب یک کار کنید قطع نشین بنده خدا. آقا رجب میاد پشت خط. خب ذکرها باعث خلق موجودی میشوند؟
ظاهر بعضی از جواد همینه، خدا مخلوقات فرشتگانی خلق میکند که چنین چرا بکنند. بعضی از جواد، بعضی از ذکرام نه، فرشتگان هستن. فرماید که مثلا کسانی که مجلس میگیرن برای اهل بیت علیهم السلام، فرشتگان سیاح از آسمان فرود میان، تو اون جلسه شرکت میکنن، دعاشون میکنن و تا قیامت دعاشون میکنن، هستن اینها. ظاهر بعضی از روایات اینه که بله فرشتگان جدیدی خلق میشن که اون کار انجام میدن، و ظاهر بعضی از روایات هم اینه که نه، فرشتگانی که موجود هستن هر دو دست روایت رو ما داریم که از خود ظاهر روایت میشه دوتاشو کاملا فهمید.
بسیار عالی. زیارت عاشورا که حدیث قدسی است کی نازل شد؟
زیارت عاشورا از زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام، چون از دو طریق نقل شده، اون زمان آشکار شده. قبلش اگر بوده ظاهر نشده، شاید به خاطر حاکمیت مثلا بنی امیه یا مثلا از این قبیل امکان ظهور و بروزش نبوده. اون چیزی ما الان میبینیم از قول امام باقر و امام صادق میبینیم، اما این که قبلا بوده تو روایت نداره که امام باقر بگه من از پدرم، پدرم از پدرش تو پیغمبر برسونه. تو روایت دیگه داره، مثلا میگه من، امام صادق میفرماید من از قول پدرم تا میرسم به پیغمبر که پیغمبر فرمود شروع میکنه. تو سند زیارت عاشورا نداره، نه امام صادق نه امام باقر که فرموده باشن که
از پدران
من از پدرانمون دارم نقل میکنم، از خودشون دارم نقل میکنم. جهتش اینه که حدیث قدسی فقط از پیغمبر نیست، هر امامی از طریق تحدیث، از طریق الهام و از طرق دیگر حدیث قدسی ابلاغ میشه. از طریق کتب، اون کتب آسمانی نزد امام باقر علیه السلام موجوده، نزد امام صادق موجوده، نگاه میکنه، بعد یکی از فرمایشات خداوند رو به حضرت موسی بیان میکنه، میگه فرماد خداوند به حضرت موسی وحی کرد چنین و چنان. بنابراین از کانال های مختلف همه امامان میتونن حدیث قدسی رو نقل کنن. عرض کنم که عبدالملک بن مروان بعد از شهادت امام باقر گفت که محمد بن علی باقر العلوم همه چیزش خوب بود، اما با این که ایشون پیغمبر رو درک نکرده بود، گفت قال رسول الله، رابی بعد این مطلب رو امام صادق عرض کرد که عبدالملک مروان نسبت به پدرش ما اینجوری میگه. امام یه مقدار سرشون انداختن پایین، بحثشون بلند کردن، گفتن قال الله تبارک و تعالی، بعد شروع کردن حدیث گفتن. چی داریم ما از خود خدا نقل میکنیم؟ لازم نیست که حالا بخوام ما بگیم من از پدرم، پدرم تا برسه به خدا، نه، خودمون میگیم خدا اینجوری فرمود. بنابراین امام ها هم میتوانن حدیث قدسی فرموده باشن و بسیاری از احادیث قدسی ما هم از خود ائمه علیهم السلام رسیده. زیارت عاشورا هم از اون جنس احادیثی است که ما ندیدیم در سندش که امام از قول اجدادش نقل کرده باشه. پس بعید نیست که این حدیث قدسی که موجود بوده، حالا یا در کتب آسمانی یا از طریق الهام یا از طریق تحدیث به امام باقر و امام صادق داده شده باشه و اونها برای اولین بار گفته باشند و در روایت مونده باشه.
متشکرم. خب سوال کردن، همونطور که موقع قائل هستیم که امامان معصوم علیهم السلام امام الانس و الجان هستند، آیا امامان با جنیان هم در ارتباط هستند و آنها رو میبینند و این ارتباط به چه نحوی است؟
بله، از طایفه جن هم خدمت ائمه علیهم السلام میرسیدن، سوالاتشون رو میپرسیدن و اگر بنا بود کار رو انجام بدن با اجازه ائمه علیهم السلام مثلا حاکم قوم خودشون میشدن. این حدیث رو شیعه و سنی نقل کردن. زمان حضرت علی علیه السلام در مسجد کوفه در حال سخنرانی بودن که یک اژدهای از در آن باب الصوبان که بعدش شد باب الفیل، معاوین رو تدبیرش کرد به باب الفیل، از اون در وارد مسجد شد و یه عده فرار کردن، یه عده حمله کردن که اژدها رو از بین برن. از فرمود کارش نداشته باشید. اومد نزدیک منبر و دیدن که لبهای حضرت می جنبه اما چیزی نفهمیدن که چی گفت. بعد هم رفت، از حضرت پرسیدن که قضیه چی بود. فرمود که این شخص یکی از افراد جن بود، اومد گفت که پدر من عرض کنم رئیس فلان طایفه بوده، از دنیا رفته، وصیت کرده که من جانشینش باشم و قوم منو انتخاب کردم به عنوان حاکم خودشون. من اومدم از شما اجازه بگیرم که شما من اجازه بدید که من اون چی مردم رأی دادن شما هم تنفیذ کنید. من فرمودم من هم تو رو ابقا میکنم و سفارش به تبا کرد. حالا حدیث عرض کردم مشهوره، شیعه و سنی نقل کردن. از این دست احادیث زیاد داریم. گاهی هم ائمه علیهم السلام از اینها برای کارهایش نیاز به سرعت و فوریت داشت استفاده میکردن. امام باقر علیه السلام نامه رو برای جابر بن یزید یکی از اصحابشون فرستادن، از مدینه حرکت کرد و نزدیک کوفه. وقتی نامه رو نگاه کرد دید که مهر نامه هنوز تازهه. گفت شما کی از خدمت امام باقر حرکت کردی؟ گفت بعد از نماز عصر، مثلا یک ساعت بعدش رسید بود اونجا، دو ساعت بعدش. گفت شما کی هستی که؟ گفت من از برادران جن شما هستم. این ماموریت امام باقر به من داده که نامه رو سریع به شما برسونم و رسوندم. اینها در روایت داریم، در روایت متعدد داریم. بنابراین بله، همطور که انسان‌ها خدمت امام می‌رسیدن و مسائلشون می‌پرسیدن و امامشون رو به عنوان امام قبول داشتن، طایفه جن هم خدمت ائمه علیهم السلام می‌رسیدن و سوالاتشون از ائمه علیهم السلام می‌پرسیدن و اونها پیرو و ائمه علیهم السلام هم هستن.
بسیار خیلی ممنونم. آقا رجب سلام علیکم. آقا رجب بفرمید.
جانم عزیزم، جانم
بفرمید.
سلام علیکم و رحمتون را
بفرمید. خواهش میکنم
حاج آقا توسلیان. سلام علیکم و رحمتون.
علیکم السلام و رحمت الله. بفرمید.
ضمن عرض ادب خدمت جناب عالی، ضمن عرض ادب
خاموش نگرد
خدمت جناب عالی و استاد معنوی خودم استاد شارود.
آقا رجب صدای تلویزیونتون رو کامل ببندید.
اصلا صدا تلویزیونم خاموشه، فقط دارم با تلفن با آقا متوسلیان ارتباط دارم.
بفرمایید من خدمت.
یه سوال دارم.
بفرمایید سوالاتتون.
یکی اینه از نظر سیر سلوک و رشد معنوی
بله.
علما و عرفا چه مسیری نه چه سیری نمیرم، آیا از طریق شریعت یا از طریق طریقت اینا میتونن به سیر سلوک برسن؟ یه موضوع نمیدونم سوالم درست.
بله سال دومت
خب سوال دومم هم اینه که همه ما معتقدیم که خداوند تمام آیات جانم همه خدا همه ما معتقدیم که خداوند تمام سوره های قرآن و آیه های قرآن را نافذ شد در سینه محمد مصطفی از نظر پیامبران و اولوالعزم بقیه کتابا دهوب ابراهیم ظهور داوود انجیل و عیسی و آیا اینا هم از طریق خداوند اصلا چجوریه اینا برامه چه به چه صورت میشه؟
بسیار
سوال اگر لط کنه برام توضیح بدید برای تجربه خودم و یه دشتی بکنم از حاجاقا استاد خودم. یه سوالی دیگه هم دارم، یکم شک دارم، بدبین نیستم، روشن بینم، اما این دستوسی دیگران من نظر خودم میرم ما فقط اولیا و انبیا دستوشونو میبوزم، آیا حاجاقا شارودی هم میذاره کسی دستشو ببوزه یا نه؟ ممنون
سپاس
بذارم. دیگه
متوجه شدید
که
عرض کنم خدمت بسیار عالی، خیلی ممنونم.
از سپاس از نظر دستگوشی و احترام دست اولیا و انبیا می بودم نه دست دیگران.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
ممنون سپاس بذارم.
خدا نگهدار، وقتتون به خیر باشه انشاءالله. خب بفرمایید حاجا، شروع کنیم. سیر و سلوک و رشد معنوی چه سیر رو باید رفت، طریقت یا شریعت؟
ما قطعا میگیم شریعت، چون طریقت دکندارای و مندر آوردی است. طریقت یعنی چه؟ کدوم طریقت؟ طریق کی؟ ما طریقت رو طریقت امیرالمومنین میدونیم و فرزندانش. اگر طریقت این باشه این شریعت، اگر غیر از این باشه ما قبول نداریم. بله کسی که از اون راه هم بره به جایی میرسه، مرتاض هندی هم که نه دین داره نه خدا رو میشناسه نه در این حال با ریاضت به جاهایی میرسه، اما اون رسیدن به نظر ما هیچ ارزشی نداره. اگه من از انسان واقعا به مقام قرب الالله و در مقام سیر و سلوک الالله سیر داشته باشه، تنها راه شریعت تمام. طریقت دکون دستگاهی که بعضی باز کردن برای خودشون برای اینکه بخوان، و به همین دلیل ما نه فقط شریعت رو قبول داریم و معتقدیم که اصلا طریقت اگه طریقت باشه 100% منطبق بر شریعته. ما طریقی بهتر از اهل بیت نداریم که اونها صراط مستقیمن فرمودن نحن صراط، علیون صراط المستقیم، انتم صراط الاقوام، اینا صراطن، طریق اینا هستن. راه های من در آورده که بعضی ها دکون دست باز کردن برای خودشون، اونها ما به هیچ وجه قبول نداریم. بله با اون ریاضت هایی که دور خودش خط میکشه 40 روز تو اون خط میمونه و هر روزم یک مغز بادام میخوره و چیزی از این قبیل، معلومه که این ریاضت نفس انسان رو تقویت میکنه، جسم رو ضعیف میکنه و ممکنه که کارهای خارق العاده هم انجام بده، ولی اون هیچ ارزشی نداره. بنابراین ما فقط شریعت رو تایید میکنیم.
بسیار. انزال کتب آسمانی بر پیامبران اولوالعزم مثل پیامبر مکرم اسلام ما بوده؟
نه، اونا مثلا بالا حضرت موسی در لوحه های خاصی یک جا نازل شد و همینطور عرض کنم انجیل، اما اینکه وحی شده باشه تیک تیکه به قلب پیامبر بعد پیامبر خونده باشه نوشته باشن و نه، این سری که قرآن طی کرده، حالا چه نزول دفعیش چه نزول تدریجیش، این کیفیت نزول رو سایر کتب آسمانی نداشتن. ضمن اینکه تورات و انجیل و زبور و بقیه کتاب‌های آسمانی معناش از خداست، لفظش از خدا نیست، برخلاف قرآن که هم لفظ از خداست هم معنا از خداست.
بسیار دست بوسیم.
عرض کنم که این که بگیم دست بوسی بده، باید ببینیم چرا بده. اگه بگیم دست بوسی شرکه، خب دست اولیا بوسیدن هم چیه؟ شرکه. دست پیغمبر هم بوسیدن چیه؟
شرکه.
مثلا دست بچه خودش هم ببوسی، پدر بچه بخواد دست پدر مادر ببوسی چیه؟
شرکه
دیگه، فرق نمی کنه که. آیا بچه ها دست پدر مادر ببوسن خوب یا خوب نیست؟
عالیه.
خب اگه این خوبه، چرا ما اینو نسبت به پدر معنوی مثلا قدغن بکنیم؟ چون گفتن که پدران شما چند تا هستن؟ سه تا. آبا و که ثلاثه. سه تا پدر داره، ابون ولدک، ابون زوجت، ابون علمت. پدری که تو رو به دنیا برده، پدری که به تو همسر داده، پدری که به تو تعلیم داده. اگر پدر دستش بوسیدن اشکال نداره، پدرم شد سه تا، هم پدر همسر، هم پدری که انسان رو متولد کرده، هم پدری که مثلا تعلیم داده، چه روایت دیگه بل. پس اشکالی نداره. اگه گفتیم اشکال داره، باید بیم همه جا. اگه چون وهابی ها میگن شرکه، خب اگه شرکه چرا شما دست خود اون چیز خودتون رو میبوسید؟
مفتیتون
رو میبوسید، اونم که شرکه دیگه. دیگه میشه تجزیه کرد، چون گزاره های عقلی که توحید و شرک هم از گزاره های عقلی استثناء بر نمیداره. این دو تا چهار تا دیگه استثناء نداره، ببین دو تا چهار تا الا دیگه نداره. توحید و شرک هم الا بر نمیداره. چیز شرک باشه، شرک مطلقاً شرکه، چیزی هم که نباشه مطلقاً نیست. این یک مطلب. مطلب دوم این که اگر خود اون طرف، حالا عالم یا هر کسی، اون بخواد خودشو مثلا فرض کن که مستحق دستبوسی بدونه، ما اینو قبول نداریم. حالا میخواد عالم باشه، میخواد روحانی باشه، میخواد هر کس باشه، حتی پدر، من مستحقم که بچه ها بیان دست من رو ببوسن، ما اینو قبول نداریم. اگه او بخواد دست رو دراز کنه بیا دست من رو ببوسید، نه ما اینو قبول نداریم. اما حالا اگه بچه ها خواستن ببوسن، او بخواد ناراحت بشه، دعوا درست کنه. مثلا عرض کنم که یکی از اقوام ما میگفت که از حواریین مرحوم حضرت آیت الله علماء آقای گلپایگانی بود، میگفت که یه نفر از اون چیزا اومده بود حمله کرد که دست آقا رو گرفته میکشید ببوسه. گفتم با دست آقا کنده شد. گفت جهنم که کنده شد، ما هم دستش ببوسم. حالا کسی که اینجوری حمله میکنه، مثلا ما بگیم که نه حق ندارید، او دست میگیره به زور میکشه، ما هم دستمون بکشیم، که مثلا این وسط
کشمکش ایجاد
نه یه حالت مثلا تحقیر بشه که نس چه اشکالی داره. اگه کسی بخواد خودشو مستحق دستبوسی بدونه، ما هم قبول نداریم، حالا هر کس بخواد باشه. اما اگه نه، خودشو مستحق نمیدونه و دیگران به عشق اولیاء خدا، به عشق دین و به عشق دیانت خودشون میخوان که دست کسی رو که فکر میکنن که حالا محترم هست و شایسته دستبوسیش دستو ببوسن، به نظر ما اشکال نداره، چنانکه این تو همه جوامع بشری هست. شما ببینید مثلا تو سایر فرهنگ ها هم هست. تو فرهنگ خودمون ببینید قبل از انقلاب مثلا دست شاه رو میبوسیدن، اونم خودش دست رو دراز میکرد که
مخصوصا
اونم باید حتما تعظیم میکردن، به رکوع میرفتن و خب اونا رو ما قبول نداریم. اما اینکه اصل این که حالا کسی باید احترام بکنه، که از مصادیق احترام هم بوسیدن دسته، به نظر ما اشکالی نداره، مگر اینکه خود فرد بخواد به این حد از نفسانیت رسیده باشه که بخواد مثلا خودش مستحق دستبوسی بدونه، که در اون صورت قطعا به نظر ما این شخص شایسته نیست و این کارش هم مردوده.
بسیار خیلی ممنون. دو تا تلفن داریم بگیریم، بعد استراحت کوتاهی هم از اتفاقی داشته باشید. سرکار خانم تحویلداری از اصفهان، سلام علیکم.
منم خسته نباشین، خیلی متشکرم وقتتون رو میذارین. امیدوارم که نعمتش خدا عالی ترینش رو بهتون بده و انشاءالله عاقبت به خیر باشین، زندگیتون در مدار بندگی باشه. سوالی که من دارم اینه که یکی این که عوامل عاقبت به خیر هم از نظر دنیاوی هم برا اخرویمون، این به چه صورته؟ این که اخروی میگم ان شاء الله مرگ مالق خدا بشه و این عاقبت به خیر، این که انشاءالله محتاج نشیم و به قول گفتنی رخت خواب نشیم نشیم و مریض و این چیزا نشیم. چیه یکی دیگه این که فرمودن که ذکر و عبادتی که بدون تأمل و فکر باشه در اون خیری نیست. حالا ما چه کار کنیم؟ یعنی مثلا حالا میخوایم که ما حتی نمازمون هم عاشقه اینیم که نمازمون با فکر و با تأمل باشه و تفکر داشته باشیم توش، ولی خب یعنی ذکر نگیم مگر اینکه با فکر بگیم. و یکی دیگه این که آقای محمدی من آرامشم توی خوابم بیشتر از بیداریمه. یعنی راستش رو بگم مثلا من از حالا یه چیز شاید پیش پا افتاده باشه برای شما، ولی من از گربه خیلی میترسم، خیلی زیاد میترسم. یک میخوام ببینم چرا اینجوره، ولی دو تو خواب همین گربه رو من کمتر ازش میترسم تا به بیداری. و اصلا کلا خواب من یه خوابیه که مثلا حتی سوال روزم به قول گفتن خیلی قشنگ جوابهای خیلی خوبی، زیارت رفتنم یه زیارت خیلی خوبی، خیلی خوابم بهتر از بیداریمه. بعد یه چیز دیگه که میخواستم بپرسم ازتون اینه که زندگی که با به خاطر آبرو داری، مثلا طرف عروسش ناجوره به خاطر آبرو داری داره زندگیشو میکنه، آیا پیش خدا مجبور هست یا نه؟ یک دنیا ممنونم، انشاءالله که عاقبت به خیر باشین. لطف کنید واضح برامون بگین عوامل عاقبت به خیری هم دنیوی هم اخروی و سوالهای دیگه مونم ممنون میشم که جواب بدین. یک دنیا متشکرم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. سرکار خانم مذهب آقای جعفری از تهران از طریق واتساپ. سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت حاج آقا محمدی و آقای متوسل. یه سوال داشتم که حاج آقا راهکاری بفرمان برای جلوگیری از ریا در عمل، و شنیدم اینقدر موذیانه این عمل در اعمال انسان رخنه میکنه که مثال زدم به مورچه سیاهی در شب تاریک در سنگ سیاه. و یه موقعی شده که یه جاهایی از عمل یا رفتار یا کار خیری که انسان انجام داده ازش تعریف و تمجید میشه، و انسان یه حالتی انگار دستش میده که قلبن انگار خوشحال میشه و یه شور نشاطی توش ایجاد میشه. من فکر میکنم این عمل میتونه ریا باشه. خواستم از آجاقا بپرسم که راهکارش چیه که بشه عمل رو واقعا خالصا انجام داد و مورد درگاه خداوند متعال قرار بگیره. ممنون میشم از راهنمایی که بکنم برای جلوگیری از عمل ریا.
خیلی ممنونم از تماس شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. یه تلفن دیگه هم داریم. حسن آقا از بوشه، سلام علیکم. حسن آقا سلام علیکم.
سلام، حسن نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما آقای محمدی.
علیکم سلام.
من یه سوالی داشتم. من الان 2 سال پیش مادرم رحمت خدا رفته. بعد همون روزی که مادرم بنده خدا رحمت خدا رفت، مشکل بینمون پیش اومد، یه دعوایی جر و بحثی شد. بعد من تصراتی به مادرم کردم. بعد از همون 2 سال پیش تا الان فقط دارم اذیت میشم. همه کاراشو انجام دادم، هر هفته، یعنی هفته ای نیست که نخوام برم سر قبرشون، واسهشون خیرات میکنم، بدهیاشونو دادم، اون دختری رو که دوست داشتن و رفتم گرفتم، ولی خیلی دارم عذاب میکشم، شب و روز ندارم، هر روز دارم زجر میکشم. ممنون میشم به هم بگین چجوری این آرامش روحی به هم بر میگرده و چه کار کنم. متشکرم ازتون.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم، زنده باشید.
خدا نگهدار. خب بریم تصاویر رو ببینیم، برمیگردیم به خدمتون خواهیم. السلام علیک یا ابا عبدالله.
تربت شفاست، روزه ها دواست، مأمن زمین خاک کربلاست، درد لا علاج من از تو دوری کردنه، حسین حسین که میگم دوای درد منه، میگم برا یاری زهرا، حسین 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 یا من له اکرم الاسما، اکرم الاسما. گرچه داغ تو درک نمی کنم، روز رفتن و ترک نمی کنم، تحت هر شرایطی گریه می کنم برات، زندگی بدون تو والله مرگ واسه نوکرات، یا من له اکرم الاسما، تربت شفاست، روزه ها دواست، نمن زمین خاک کربلا، آخ درد لا علاج من از تو دوری کردنه، این حسین حسین که میگم دوای درد منه، یا من له اکرم الاسما،
خدا رو قسم میدیم به حق ارباب عطشان و مظلوممون ابو عبدالله حسین علیه السلام، کمکمون کنه و کمک کنیم خودمون به خودمون که زودتر این بیماری منحوس برطرف بشه، راه زیارت اربعین باز بشه، دلهامون آکنده از غم و عشق ابو عبدالله حسین علیه السلام، و خیلی دلها امسال متاسفانه شاید شکست از اینکه فقط 30,000 اونم موکب داران، اونم کشورهای دیگه 10,000. از خدا میخواییم که اون کمک کنه انشاءالله، و خودمون به خودمون کمک کنیم لطفا. خب حاجای محمدی، عوامل عاقبت به خیری
دو کار انسان انجام بده، یک ایمانش رو تقویت کنه که با ایمان از دنیا بره، عاقبت به خیر از دنیا رفت. دو سه کار انجام بده، عمل صالح، واجباتش انجام بده، حرام ها رو ترک کنه، اخلاقش هم خوب کنه. اگر این دو کار انجام بده، ایمان و عمل صالح، عمل صالح هم سه تا، واجبات رو انجام بده، حرام ها رو ترک کنه، مکارم اخلاق رو هم به دست بیاره، دیگه باکش نباشه که دیگه هم در دنیا عاقبت به خیر هم در آخرت، چون آخرت چیزی جز چهره دیگه همین دنیاست. اگر از دنیا با عاقبت به خیر از دنیا رفت، اونجا دیگه عاقبت به خیر هست، در دنیا عاقبت به خیر شده، تمام شد.
سه تا چیز: انجام واجبات، ترک محرمات و مکارم
اخلاق. ایمان هم که باید تقویت بشه.
بسیار. راجب مکارم اخلاق کجا میتونن مطالعه کنن؟
همه کتاب های اخلاقی،
همه کتاب های
فصل بخواد مطالعه کنه، المحجت البیزا،
المحجت
خلاصتر بخواد مطالعه کنه، این کتاب جهاد با نفس مراجع سادم، خوب فارسی هم هست، کتاب جهاد با نفس وسائل شیعه جلد 11 هم مجزم چاپ شده، کتاب خیلی ارزشمند.
بسیار خیلی ممنون. خب لا خیر فی عبادت لا فقه فیها، اگه درست عبارت رو خونده باشم، یا ذکری که همراه با تفکر نباشه.
بله، حالا اون فقه معنی فهم عمیقه، اما این فقط توجه حضور قلبه. اما این گونه عبارت ها که میگه ذکری که همراه حضور قلب نباشه، همراه دقت و تأمل نباشه، اثر نداره. معنیش اینه که اون اثری که ذکر با توجه داره نداره، وگرنه خود ذکر به خودی خود همینقدر انسان ذکر میخواد بگه اولش میخواد شروع کنه توجه داره دیگه، ولذا حرف پوش نمیگه، پرتوبلا نمیگه، ذکر میگه، میگه لا اله الا الله، یا مثلا ضرب المثل نمیگه، یا حرف بیمعنا نمیگه، پس توجه داره. نمیتونیم این که ذکر میگه اما اصلا توجه نداره. بنابراین هیچ ذکری نیست که شما بگیر و اثر نداشته باشه، بله اثرش کمه، هرچه توجه بیشتر باشه اثرش بیشتر میشه.
بسیار در خواب آرامششون بیشتره از چیزهایی که در زندگی روزمره ترس دارن، در خواب ترس ندارن، زیاراتشون باحالتر و با کیفیت تره، جواب سوالاتشون رو پیدا میکنن. چرا؟
اینکه انسان در بیداری میترسه، باید اون مطالعه بشه چرا میترسه، اصلا شون از گربه میترسه، باید ریشیابی کنیم چرا از گربه میترسه. خب نه خانم ها نه آقایون هیچ کس از گربه نمیترسن، حالا خود خانم ها گربه ها رو تو خونه نگه میدارن و خیلی هم نوازشش میکنن، هیچ وحشتی هم ازش ندارن. باید ریشیابی کنیم ببینیم حالا گاهی برمیگرده به دوران کودکی یا عواملی، اون عوامل اگر شناخته بشه و برطرف بشه دیگه ترس هم از بین خواهد رفت، همینطور بقیه ترسایی که در بیدار. اما به طور کلی قضیه اینه که هرچی که نفس انسان صافی تر باشه، نفس انسان خالص تر باشه، رؤیاش رؤیای خالص تریست، اونجا حقیقت رو با حقیقت مرتبط میشه، چون حقیقتا گربه ترس نداره، تو خواب هم ترس نداره. در بیداری که قاطی پاتی میشه، این نفس انسان خیلی خالص نیست، این حوادث روزمره که انسان رو محاصره کردن نفس متأثر میکنن، اون خالصی رو نداره. در رؤیا نفس خالصه، اون چی که در رؤیا میبینه اگر رؤیا صادقه باشه خالص خالص است، حقیقته، و چون چیزایی که ترس نداره اونجا ازش نمیترسه، چیزایی که ترس داشته باشه واقعا میترسه، بیشتر هم میترسه. به عبارت دیگه جنس خواب از جنس برزخه و برزخ شدت وجودیش هزاران بار از بیداری که عالم ناسوته بیشتره، هم لذت‌هاش اونجا شدیدتره، هم آلام و رنج‌هاش. ترس و غیر ترس هم همینه، اونجا انسان میترسه که جای ترسه و به شدت هم میترسه، اونجا که جای ترس نیست نمیترسه و هیچ هم نمیترسه، و این در واقع درسته. اون چیزشون در عالم رویا میبینه برمیگرده به همون خلوص نفس و اون
پاکی
نفس. این حالا
بسیار عالی، خیلی ممنونم. کسانی که با سختی زندگی میکنن، با مشقت زندگی میکنن، آبروداری میکنن، اینا معجور هستن پیش خداوند؟
یه وقتیش این کار رو برای خدا تحمل میکنه، صبر میکنه، میگه خب قربتن الله که من زندگی متلاشی نکنم، زندگی بر فرزندم تلخ نکنم، بر عروسم تلخ نکنم، من تحمل میکنم تا اونا راحت باشن برای خدا. بله خب اجر داره، ثواب داره. و یه وقت نه، برای خدا نیست، اما خودش هم تأثیری نداره، کاری هم نمیتونه بکنه، یعنی مجبوره که این رنج رو تحمل کنه. اینجا هم عوض داره، اولی عرض کردم چی داره؟
ثواب
و پاداش داره. اینجا عرض میکنم میگه ثواب نداره ولی عوض
داره.
یه وقت نه برای خداست، میتونم تغییر بده، میتونه هی از منکر بکنه، میتونه که تحمل نکنه و خودش بی خود رنج و درد بر خودش تحمیل میکنه. اینجا نه عوض داره نه ثواب داره.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. خب سوال کردن که جلوگیری از ریا در عمل، گاهی وقتا انسان میشنوه تعریف میکنن از آدم دفعه یه اتفاقاتی در درونش میفته یا اینها.
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که بله، ریا بسیار دقیق حساسه و آنچنان با ظرافت وارد نیت ما میشه که مورچه سیاه در دل شب سیاه تاریک رو سنگ سیاه راه بره، هیچ اثری از خودش باقی نمیذاره. ولی ما باید خیلی دقت کنیم، خیلی باید دقت کنیم که ناخالصی تو عمل ما و تو نیت ما وارد نشه. اما معنای ریا این نیست که از کنم که ما فرض کنید که کارمون دیگران نبینن، یا اگر دیدن بگیم خب این ریا شد، یا اگه تعریف کردن بگیم ریا شد. نه، ریا یعنی نشون دادن. معناش اینه که من این عمل رو با این انگیزه انجام میدم که به دیگران نشون بدم. چون ریا داریم سمعه، سمعه یعنی شنواندن، ریا یعنی نشون دادن، اصلا رأی دیگه دیدن به دیگران بنمایانیم که من این کار رو انجام میدم. اما اگه شما اهل عبادتید، اهل طاعتید، اهل نماز شبید، چه مهمان داشته باشید چه نداشته باشید، چه مهمان بشنود چه نشنود، چون نماز شبتون میخونید، چون مهمان دارم ممکن مهمان بشنود پس ریا میشه، پس من نماز شب
نخونم،
این دیگه حرف شیطانه. چه شیطان میاد مثلا از نماز شب چیکار میکنه؟ محروم میکنه. به نماز نخونی که ریا میشه، مسجد نری که ریا میشه، انفاق نکنی که ریا. کی گفته ریاست؟ شما انگیزتون غیر خدا نیست، میخوان دیگران ببینن، میخوان نبینن، شما کار انجام میدید، حال دیگران میبینن ببینن. بنابراین نباید ما از اون طرف بیفتیم. طرف داشت میاد جلو باش کنه، نه یه جلو میفتی، انقدر عقب رفت که از اون بار افتاد. ما گاهی انقدر عقب میریم که چیه؟
از اون طرف
میفتیم. باید حواسون جمع کنیم که شیطان ما رو محروم نکنه. نکته بعدی که عرض میکنم که ایشون مثال زدن، اون ریا نیست. این که انسان دیگران وقتی کارو میبینن خوشحال میشه، یا دیگران که تعریف میکنن خوشحال میشه، این ریا نیست، ضعف نفس هست. دیگه نفس انسان قوی باشه براش فرق نمیکنه، همه دنیا تعریفش کنن یا همه دنیا مذمتش کنن، اون کار خودش انجام میده. اگه قدرت نفسانی داشته باشه، مردم ببینن یا نبینن اصلا براش فرق نمیکنه. اما این که شما فرمودید اون ریا نیست، که انسان کار انجام داده برای خدا، بنا هم نداره که حالا بعدش هم مردم نشون بده. یه وقت طرف صدقه میده پنهانی، در نامه عملش ثواب صدقه پنهانی نوشته میشه، بعد میاد میگه ما دیشب انقدر صدقه دادیم، دستور میشه پاک کنید صدقه آشکار بنویسید، ثواب صدقه آشکار. یه جای دیگه میره باز دوباره میگه، میگه پاک کنید بنویسید ریا. این دیگه برای خدا نبوده، برای خدا میشد دیگه انقدر تبلیغ. یه وقت انسان خودش اینجوری میکنه این میشه ریا. اما نه، شما که تلاش نکردید. اونا فقط تنها مشکل اینه که انسان خوشش میاد. این حکایت از ضعف نفس داره، ولی ریا نیست. پس اشتباه نکنیم، اگر بعد از عمل از ما تعریف کردن یا دیگران متوجه شدن و تعریف کردن یا متوجه شدن ما خوشحال شدیم، این اسمش ریا نیست. به عمل هم لطمه نمیزنه، چون ریا عمل رو باطل میکنه، ریا عبادت رو باطل میکنه. این لطمه به اون عملی که انجام شده نمیزنه. فقط حکایت از این داره که ما نفسمون خیلی نفس تربیت شده و قوی نیست.
بسیار خیلی ممنونم. و بزرگواری که از بوشهر بودن و گفتن که بعد از مرگ مادر بین خانواده دعواهایی صورت گرفت و اینها، منتها من سعی کردم که کارهای مادر رو انجام بدم و هرچی خواست بهش برسه، منتها عذاب این مسئله
شما بسید گوشتون رو باید
سمک بگیرم.
سوال این بود که شما گفت من روز آخری که مادر زنده بود جسارتی کردم، مثلا برخوردی کرده، پرخاشی کرده، کتک زده مادر رو، همون آخرین چیزها. بعدم مادر از اونجا رفته، حالا هم همش ناراحته، کارهای خوب انجام میده، بدهکاری ها رو داده، نمیدونم هر روز هر هفته هم به زیارت قبر مادرش میره، ولی ناراحته که یا کار کرده
دعوایی که درست شده،
کتکی اگه زده خدای نکرده، یا اگر مثلا حرف نامناسبی گفته، پرخاش کرده با مادرش، بله اون کارش ما خیلی بد بوده، اون کار باعث عاقب والدین شدن شدی، یعنی به خاطر اون برخوردی که شما با مادر داشتید قطعا از مصادیق حقوق والدین حساب میشه. اما وقتی که انسان در حالت حیات پدر و مادر عاق میشه، بعد از فوت پدر و مادر پشیمان میکنه، مثل شما شروع میکنه کارهای خیر انجام دادن، اونا اون طرف خوشحال میشن، آنچنان خوشحال میشن که ازش راضی میشن، نه تنها اون از دلشون میره بیرون که 100% هم دعاش میکنن، و مثل این که اصلا شما اون کار انجام ندادید. پس الان این روش رو ادامه بدید، بدهکاریاشون رو بدید، به یادشون باشید، حتما شبهای جمعه براشون خیرات و مبرات بدید، اگه دستون بازه مناسب ترم بدید، اگر حقی به گردنشون هست، حق الناس حق الله، نمازی نخوندم، روزه نگرفتم، رد مظلمه به عهدشون، مظلمه به عهدشون هست، اینها رد کنید. خلاصه این کارهای شما جبران میکنه اون جسارت رو و اون حقوقی که در زمان حیاتشون به وجود اومده بعد از فوتشون کاملا از بین میره و از شما راضی میشن و شما رو دعا میکنن. پس نگران نباشید، کارتون خیلی کار بدی بوده. یعنی اون موقع اگر که همون موقع شما از دنیا میرفتید، اگر از کنم که از بهشت ما هزاران سال فاصله داشتی، در حال داریم که بوی بهشت تا هزار سال فاصله استشمام میشه. شما اینجا باشید تا بهشت هزار سال راه باشه، از اینجا بوی بهشت استشمام میشه، ولی به مشام آقا والده نمیرسه. یعنی از هزار سال راه هم بیشتر از بهشت دوره. اما خب حالا شما خدا لطف کرده در حق شما، زنده موندید و جبران کردید اون کار رو، دیگه نگرانی نداره، دیگه غصه نخورید، مادر از شما راضی شده، از حقوق بیرون اومدید، اون موقع آقا والدین شدید، الان دیگه آقا مادر نیستید قطعا.
بسیار عالی. خب سوال کردن که بالاترین نعمت ها در بهشت چیست؟ آیا وعده های حوری و نهر و میوه که در این دنیا هم وجود دارد کافیست برای مثال زدن در قرآن؟
چند نکته رو عرض میکنم. اول این که بگیم در دنیا هم وجود داره، این درست نیست. شما فکر کنید یک میوه بهشت لذتش در قیاس با میوه های دنیا چقدره؟ اگه همه میوه های دنیا رو، همش رو، انواعش، تمام میوه های دنیا رو جمع کنن یک جا و مزه همه میوه های دنیا رو جمع کنن یک جا، باز به اندازه یک هزارم یک میوه بهشت نمیشه. اگر یکی از حوری های بهشت از آسمان دنیا سری بکشه، همه قش میکنن، مرد و زن ها همه بیهوش میشن که یک حوری بهشت یه جلوه کرده فقط، یه لباسی خود از لباس اهل بهشت به کره زمین بیفته، نورانیتش، صفا و بهجتش همه رو نابینا میکنه. اینجوری نیست که بگیم که میوه بهشت مثل همین میوه دنیاست، حوری بهشت مثل همین چیزهای دنیاست، یا حتی همسر دنیاوی انسان در بهشت مثل همینی که در دنیا بود، اصلا قابل قیاس نیست. این یک. و دو، که قرآن فقط از حور و قصور سخن گفته؟ نه، نعمت‌های بهشت در قرآن به دو دست تقسیم میشه. یک، نعمت‌های جسمانی و مادی مثل همین خوراک و پوشاک و همسر و نمیدونم چیزی از این قبیل، و دو، نعمت‌ها و لذت‌های معنوی که اصلا اونها قابل قیاس نیست با این لذت‌های مادی، و رضوان الله اکبر اصلا قابل قیاس نیست. اونا هم قرآن گفته، از اونها هم تو قرآن زیاد داریم. این که خدا به انسان نگاه میکنه، نظر خدا به انسان، سخن گفتن خدا با انسان، دوستانی مثل اهل بیت علیهم السلام، رفاقت با پیامبر، همسایگی پیامبر، اینا که دیگه نعمت های مادی نیست. پس دو دسته نعمت میشه نعمت های بهشت، نعمت های مادی و نعمت های معنوی، که هر دو دسته رو باید دید. این هم نکته دوم، که این هم نکته مهمی است. نکته سوم این که از کنم که با توجه به این که انسان ها غالبا محسوسات رو درک میکنن، از غیر محسوسات و معنویات غالبا انسان ها درکی ندارن یا درکشون خیلی کمه، و چون قرآن مخاطبش عامه مردم هست، هدن لناس دیگه، ناس رو میخواد هدایت کنه، وقتی مردم با حور و قصور و نمیدونم این نعمتهای مادی و محسوس که درک میکنن زودتر هدایت میشن، بهتر هدایت میشن، خب لطفیتش بیشتره دیگه. لطف اونه که انسان رو به طاعت نزدیک میکنه و از عرض کنم که جهنم دور میکنه. وقتی ذکر این نعمت‌های مادی برای اکثریت مردم لطفیتش بیشتره، طبیعیه که قرآن می‌خواد از اینها بیشتر بگه، چون قرآن برای همه مردم اومده، نه فقط برای عده خاص، که ببین فقط برای عرفا و برای انسان‌های والا و انسان‌هایی که اونا چند درصد مردم هستن. وقتی عامه مردم در این سطح هم، باید بیشتر نعمت‌های بهشت هم در این سطح باشه. این هم یک نکته که عرض کردم. عمده اینه که ادبیاتی که بتونه حقیقت بهشت رو برای من و شما بیان کنه، اون ادبیات وجود نداره. این ادبیاتی که ما داریم صحبت میکنیم، در دنیا مفاهمه داریم، این ادبیات برای دنیا اختراع شده. اون عالم ادبیات خاص خودش رو لازم داره و اون ادبیات الان وجود نداره و به همین دلیل هم مالای علمون داریم و لها منقورت اعیان مالای علمون، خبر ندارن چیه، قابل بیان نیست. خیلی از نعمتهای بهش قابل بیان نیست چون ادبیاتش وجود نداره.
بسیار خیلی ممنون. آقای خواجه از اصفهان سلام علیکم. آقای خواجه
سوال داشتم از آقا، می‌خواستم ببینم که در قرآن یا بعضی از کتب دینی من حوله بودم به خصوص استغفار، استغفر الله ربی العظیم، اینا 70 بار بگی. حالا می‌خواستم در خصوص کیفیت و کمیت این 70 از آقا توضیح بدن. چرا 70؟ مثلا چرا 80 نه؟ یه موضوع اینه که چرا مثلا آیا یه بار بگیم، مثلا یه بار چرا 70 بار باید بگیم؟ آیا 70 بار بگیم خیلی بهتره یا نه همون یه بار بگیم کافیه؟ ممنون و متشکرم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر. آقا جواد از اصفهان سلام علیکم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما حاج آقا متوسل عزیز، استاد محمدی بزرگوار.
علیکم السلام.
من سه تا سوال داشتم از استاد محمدی شریعی هم میپرسم.
بله.
سوال اول دارم حاج آقا محمدی، کسی خب به هر حال همه چیزشون میتونه کنترل کنه ولی چشمشون نه، مثلا چشمشون نمیتونه در نامحرم را به هر حال شهوات نگهداری کنه، این چه جوری بتونه چشمش را کنترل کنه؟ سال دوم از آقا محمد شما والد داره، من به تازگی از دست دادن خدا من رحمتش کنه بیاموزه، من پدر اما یک سال و اندیست که از دست دادم آجا را، هنوز این داغش بدر من هست و هرچه بگذره نتما کمتر نمیشه بلکه بیشتر هم میشه این داغ. میخواستم یه راه نماییم در این مورد به من بدین. و سال سوم که میخوام از شما بپرسم، میدونم شما حاج آقا محمدی از این سوالا خوشتون نمیاد ولی خب مالیه مشتیه شما این چند ساله یه وقتا میپرسی. سال سوم نمونه که حضرت سجاد علیه السلام گفتن اولی و دومی کافرن و دوستدارانشون کافر. میخواستم ببینم چه تعبیری علما به خصوص مجتهدین شیعه از این در واقع حدیث میکنه. خیلی ممنون.
خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر، خدا نگهدار. خب استغفار 70 مرتبه، راجع به کمیت و کیفیتش توضیح بفرمایید.
نه فرق میکنه. بعضی جا یک بار باید بگید، بعضی جا 100 بار باید بگید، مثلا هر روز 100 بار رو داریم بگید. بعضی جا کمتر بیشتر. در نماز شب مستحب بشه مثلا 100 بار بگید، 70 بار بگید. استغفار در نماز شب استغفر الله و اتوب الیه 70 بار. مثلا در شب 19 هم مثلا انسان 100 بار بیاد استغفر الله ربی و اتوب الیه. مثلا اینجوریه که بگیم که همه جا 70 باره، گاهی هم یک بار گناهی کرده یا مطلبی به ذهن رسیده بیاد استغفر الله ربی و اتوب الیه. عادت لکل ذنب استغفر الله، برای هر گناهی چیه؟
استغفر
الله آماده کردم، تا گناه کردم دنبالش بیام چی؟
استغفرالله.
پس این که بگیم حتما 70 تاست نیست، نه، اون در نماز شب درسته، اونجا مصحبش انسان در قنوت نماز وتر یا وتر 70 بار بگیم. مطلب دوم این که خواهی گفتن 70 بار مثل میونه که پزشک به شما میگه که این قرص رو مثلا هر 12 ساعت یک بار یا هر 8 ساعت یک بار، خب اون تشخیص میده که نیاز شما به این مقدار، اون دوزی که شما باید مصرف کنید تا این مشکل حل بشه این انقدره. اون پزشک معنوی هم که گفته این ذکر رو 70 بار بگو، میدونه که با 70 بار گفتن اون نتیجه که انسان دنبالش حاصل میشه، ولی زمان میگه 70 بار بگو. بله اونجا حتما وقتی به شما میگن که از همین جایی که استادی 70 قدم برو جلو، اونجا رو بکن به یک گنج میرسی. نمیتونی بگی چرا 70، من میخوام 80 قدم برم، 80 قدم برم بری چی میشه؟
گنج رو پیدا نخواهی،
پیدا نمیکنی، به گنج نمیرسی. چون اگه 60 قدم بری به گنج نمیرسی. او که میدونه که گنج کجاست به شما چی میگه؟
70
قدم برو، جهتش اینه.
و خود کلمه، خود عدد 70،
عدد 70 عدد کاملیست. 7 70 اینها کامله. 7 شهر اشراعت تار گشت، همه مراتب رو طی کرد.
بسیار.
در خیلی از روایات 70 معنای کماله، تمام.
کنترل چشم،
برای کنترل چشم چند مطلب رو عرض می‌کنم. مطلب اول که دعای روز سه‌شنبه رو با توجه، همون روز شنبه با دقت و توجه بخونید. نکته اون که هر روز صبح بعد از طلوع فجر دست رو قلب بذارید 70 بار این اسم شریف یا فتاح رو تکرار کنید. حتما دست راست رو قلب باشه، حتما هم 70 بار یا فتاح. مطلب بعد این که چشم و دل و فکر و اینها با هم ارتباط دارن. همونطور که هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، هر آنچه هم که دل
یاد کند دیده میخواهد ببیند.
اگر شما داستانهای نامناسب میخونید، اگر شما افکار نامناسب دارید، اگر شما جوکهای نامناسب تو جمعتون گفته میشه، اینها باعث میشه که چشم بره دنبال
آنچه که نباید.
دل رو کنترل کنید، نفس رو کنترل کنید، چشم خود به خود کنترل میشه و این مسئله مهمی است. نکته بعدی این که نداشته باشید، علت این که چشم انسان عادت میکنه که به نامحرم نگاه کنه، یک تحلیل نامناسبی است که انسان از اون منظورون الیه کسی که نگاش میکنی داره. و اون تحلیل اینه که فکر میکنه که اون مثلا فرض کنید که لذت داره نگاه کردنش. آیا واقعا اینجوری هست یا نیست؟ اگر شما از لحاظ فیزیکی بپرسید که آنچه که چشم درک میکنه چیه؟ پاسخ یه رنگه. چشم انسان فقط رنگ میبینه، تمام. و کسانی که نابینا هستن هیچ درکی از رنگ ها ندارن. چون چشم نداره رنگ ها رو هم نمیشناسه، درکی از رنگ ها نداره. آیا برای چشم فرق میکنه که اون رنگی که مثلا رنگ صورتی است رنگ بدن الاغ باشه یا رنگ دیوار باشه که صورتیه یا رنگ یه زن نامحرم باشه؟ از نظر چشم فرقی نمیکنه، چون اون چیزی که چشم درک میکنه چیه؟ رنگ دیگه. و همین رنگ هم به مغز انسان منتقل میشه، بعد انسان تحلیل میکنه. پس چیز دیگه که منتقل نمیشه، چون چشم غیر از این که ندیده، چشم فقط رنگو دیده. چرا شما هیچ آیا وایستید مثلا به دیوار خیره خیره نگاه کنی بعد بگن چرا نگاه بگی من لذت میبرم از نگاه کردن به دیوار؟ هرگز انسان اینجوری نیست. هیچ انسانی دیدی مثلا فرض کن وایسته به ران الاغ نگاه بکنه، به پستان گاو مثلا نگاه کنه بعد بگی مثلا من لذت، چرا نگاه نمیکنه، چرا لذت نمیبره؟ چون تحلیلی که اونجا داره اینجا نداره. مشکل اون تحلیله. اون تحلیل حل بشه که برای بعضیا حل شده، برای بعضیا دیدن بدن نامحرم براشون فرقی با دیدن دیوار نداره. کار سختی سا
نمیده. فکر میکنید یه مقداری باید یک چیز غریزی و تکوینی رو تغییر داد؟
نه از که آدمون
چون بعضی میگن خب اگر که تو نگاه کنی و اتفاقی برات نیفته مریضی.
نه خیر، مریض نیستی. شما وقتی به دیوار نگاه میکنی چی میبینی؟
دیوار، خشت و
خاک. رنگ نه خیر، رنگ دیوار رو میبینی. چشم فقط رنگ میبینه، هیچ چی دیگه نمیبینه. آیا فرقی بین اون رنگ صورتی دیوار و رنگ اون بدن نامحرم؟
نه، از این قیس درست، از اون جهت که خب این تحلیل عقلیه کجا اومده؟ یه چیز غریزیه دیگه.
نه، غریزه رو ما اینجوری تحلیل میکنیم، فکر میکنیم که نگاه به اون بدن نامحرم لذت داره، نگاه به این دیوار لذت نداره، در حالی که واقعا اینجوری نیست. از که کار مشکلی است، تمرین سخت لازم داره. اما هستن کسانی که واقعا براشون فرق نمیکنه چشمشون به یه بدن یک مثلا فرض کن نامحرم بیفته یا چشمشون به بدن یه گاو بیفته یا بدن مثلا دیوار بیفته، هیچ براشون فرق نمیکنه.
بسیار عالی.
اگه اینجوری این تحلیل رو داشتید یقین بدونید این مشکل حل خواهد شد. البته سخته، باز من تاکید میکنم سخت. ولی اونایی که گفتم راحت، دست و قلب گذاشتن و یا فتا گفتن و عرض کنم که کنترل نگاه، و خود کنترل نگاه مهمه که انسان عمدن نگاه نکنه. چشم افتاد بار اول اب نداره، دوباره نگاه نکنه، ادامه نده نگاه رو. دیدن اولش اشکال نداره و اون حلال و مشکلی نداره، اما ادامه نگاه که با اراده دیگه، مثلا اراده میکنه نگاه نمیکنه، اگه اون تحلیلی که از کردم رو همیشه تو ذهن خودش داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. داغ پدر و مادر و تسکین این مطلب.
ما توصیه میکنیم که هر وقت یادشون میاد این جمله‌ای که در روایت داریم که وقتی که یاد اون مصیبت میافتید این جمله انا لله و انا الیه راجعون رو تکرار بکنید. و هر وقت به یاد پدر میافتید حتما این جمله رو تکرار کنید انا لله و انا الیه راجعون، و دو خود توجه داشته باشید پدر یه سفری رفته که این سفر ناگزیر، همه باید برن، یا او برمیگرده پیش شما یا شما میرید پیش او. قبلا پدر شما مسافرت نمیرفت که از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام عزیزی از دستش رفت و رفت دیدنش، بهش فرمود ایشون قبلا مسافرت نمیرفت؟ گفت چرا؟ فرمود خب اینم یه سفره مثل بقیه سفرها، یا او برمیگرده پیش شما یا شما میرید پیش او. شما هم چنین فکری داشته باشید، یه سفره و ما با همین فکر تسکین دادیم خودمون رو، حالا چه پدر و مادر چه جوونی که رفت، ما گفتیم حالا ایشون یه سفری رفت، ما هم دیگه یازید پا پیشش دیگه، چه ماش چه چیکار باید کرد. با این فکر انسان خودشو تسکین میده. اینم از نهج البلاغه، من خدمت شما عرض کردم، حرف خودم نبود. یه کتاب اسمش مسکن الفؤاد، این کتاب ما عملا توصیه میکنیم که دوستان از خود اینترنت دریافت کنن، به فارسی هم ترجمه شده، آرام بخش دلها و به صورت های دیگه هم ترجمه شده. خوندن اون کتاب رو هم ما توصیه میکنیم برای تحمل مصیبت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. و روایتی از قول امام سجاد علیه السلام که حالا آدرس این روایت هم و سندش هم نگفتم، و اینکه پیروان اونها هم کافر ممکنه باشه.
الان داشت بشه وقتی ما دو نفری داریم با هم صحبت، امام سجاد با یه نفر داره صحبت میکنه، مطلبی در همون حد گفتنش، یه وقت ما توی یه رسانه داریم صحبت میکنیم و میلیون ها انسانی که اونم انسانن، اون هم مسلمانن، حرف ما باعث میشه که به احساساتشون از خونم که حانت بشه، جریح دار بشه احساساتشون. حرف ما باعث میشه به هر حال کسی بخواد بگه از مقدسات ما بد بگه، ما چیکار میکنیم؟ خوشمون میاد یا بدمون میاد؟ اینا رو باید جا به جا فرق میکنه. اگر شما یه روایتی دید برفرض کار روایت صحیح باشه و برفرض قبول کنیم و همه اینها در اون اشل در اون شعا، خب اونجا بوده، اما این میشه که تو یک رسانه، اونم این چنین رسانه‌ای که وظیفش ایجاد محبت بین پیروان اهل بیته، باید کار کنه که همه دنیا نسبت به اهل بیت و پیروانشون چی باشن؟ محبت داشته باشن. ما چه ترچین رسانه‌ای بخوایم مثلا عده زیادی از انسان‌ها رو ناراحت کنیم و دلخور بشن از ما، به نظر من هیچ وجه صحیح نیست.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. آقا جانم یا حسین، آنچه همه خوبان دارند تو تنها داری.
ظاهر الحسین سرکیش، ظاهر الحسین هرکی چشمش توی روزه ترشه، من ظاهر هوا حبد الله، ظاهر الله فی عرشه، من ظاهر هوا حبد الله، ظاهر الله فی عرشه. جان بلا گریه خندید منم، یار پسندید منم، یا پسندید مرا، پسندید مرا، پسندید یکی دیوونه باشه، یکی چای ریز این خونه باشه، پسندید یکی یکی چای ریز این خونه باشه، پسندیده که ما سین زنشه، هزادار غم پیراهنشه. ظاهر حسین هرکی چشمش توی روزه درشه، زیر پای سیل زمان بال جبرائیلم فرشه، من زاره با هر دلا، زار الله فی عرشه.
کرمش غیر نگاه کرمش کیست نپرسید مرا یا پسندید مرا پسندید یکی با کاسه آب پیش سجدای نوکرهای بیدار پسندید یکی که مبتلا شه پای دیگه اجاق روزه باشه
انشاءالله که خداوند متعالی اون توفیق بده زائر واقعی ابا عبدالله حسین علیه السلام باشیم. پیام های شما بزرگواران به دست ما میرسه از افغانستان سرکار خانم زینب و دوستانی که التماس دعا گفتن و خواستن که دعا کنیم نسبت به این که راه اربعین و راه این سفر معنوی به فضل خدا هر جوری شده باز بشه. نمیدونم حاج محمدی شما دعایی بکنید چون خیلی برنده ها التماس دعا داشتن نسبت به این مسئله، دعایی بکنید تا بریم بقیه سوالات رو بهش بپردازیم.
خدا رو به حق اهل بیت علیهم السلام قسم میدیم و به همه اولیاش که هرچه سریعتر این موانع رو، حالا این موانع ممکنه که عمدی باشه، ممکنه بهانه باشه، ممکنه واقعیت داشته باشه، همه این بهانه ها و موانع و همه این مشکلات و عوائقی که باعث شده که عاشقان این سفر و عاشقان این راه و عاشقان ابا عبدالله سلام الله علیه محروم بشن از این زیارت، همه و موانع رو خداوند به کرم خودش هرچه سریعتر برطرف بفرماید و این راه برای شیفتگان و عاشقان هرچه سریعتر باز بشه و با آرامش و امنیت اون سفرهای اون راهپیمایی های چند ده میلیونی انشاءالله دوباره باز تجدید بشه و برکات صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل
على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم. آقای میرزایی از شیراز سلام علیکم. آقای میرزایی.
بله بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید سوالتون رو مطرح بفرمایید.
سلام،
معذرت
میخوام، ببخشید. بله بله، در خدمتتونم.
بفرمایید سوالتون رو. آقای میرزایی روی
من یه اینجا سوال داشتم خدمتتون، ببخشید.
بفرم.
میخواستم سوال کنم که زمانی که پیامبر به صاحب اومد برای رسالت، نه برای کل کره زمین نیومدن؟
بله.
وقت عرض کنم حضورت اگر برای کل کره زمین هست، حتی تو فیلم نشون داده و تو داستانا چیزایی هم که ما شنیدیم این هست که به چند جا به حساب سفیر میفرسه، ایران و روم و چند جا، ولی به چین نمیفرسه. اون وقت چه دلیلی داره که به چین نمیفرسه؟
بسیار
متوجه هستید؟
بله چشم.
ها، یکی هم این که در مورد خواب که یه فردی یه خوابایی ببینه که به حساب واقعا روحشو اذیت کنه و یه جوری مثلا به قول یه بنده خودی گفتنی که حالا در سوال اونی میکنم، میگو خواب مثلا ببینه با محارب خودش به حساب بخواد یه وقتی نهی کنه، یه همچی حالتی و روحش در عذابه، میگو این برای من یه سوال یه چیزه از اینه شده و درم اذیت میشم. خیلی ممنون میشم جناب آقای محمدی جواب سوال اومده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، وقتتون بخیر.
متشکرم. بله من از تلویزیون میشم.
خدا نگهدارتون باشه. بسیار خوب، بفرمید. جهان شمول بودن دین مبین اسلام و عدم ارسال نامه یا مبلغی به چین.
بله، این که پیامبر بر همه بشریت مبعوث شده، هم نص قرآنه که نرسلناک کافتن ناس بشیرم و نذیرم، برای همه مردم بشیر نذیر فرستادیم. به اینکه فرمود با استوب الاسود و الابیز من برای سیاس برای همه مبعوث شدم. و تو خود قرآن و تو روایت ما فراوان داریم که پیامبر اعظم پیامبر همه عالم و تا انقراض عالم هم بود، هم از لحاظ جغرافیا حدی نداره، از لحاظ تاریخ تا قیامت پیامبر پیامبر همه جن و انس. تو قرآن هم آیات فراوانی داریم. ولی اولش خب مبعوث شد، طبعا باید از همون اصلاب خودش شروع میشد، ولی بعدش دیگه نه. مطلب یکی از دلایل ما هم همینه که پیامبر نامه نوشت به همه اون کشورهایی که اون زمان مطرح بودن، سرانی که مطرح بودن، کشورهای مطرح هم 9 کشور بودن. مثلا دلیل نداریم که حالا مثلا برای تبت و پامیر و چین بی معنی که امروز شما میبینید که اون زمان وجود نداشت، تیک تیک های متعدد بوده. بله خود سرزمین چین که در رابطه هم داریم که اطلب العلم و بسین وجود داشت، اما اینکه یک حکومت مثلا به اندازه امروز نه، تیک تیک های بود. حالا الان بخشی از خود چین رو تشکیل میدن، فرض بفرمایید که تبت و پامیر و یا خود شرق آسیا، که دلیل نداریم که حکومت معتبری اون زمان اونجا وجود داشت بیامر باید برای اون هم نامه میفرستاد، و دلیل هم نداریم که نفرستاده باشه. این 9 تا نامه که پیامبر فرستاده مشخصه، اما برخی کتابایی نوشتن تحت عنوان مکاتیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم که مرحوم آقای احمدی میانجی رحمت الله علیه که از اون کتابا نوشته بود. من بررسی نکردم اون نامه ها رو، ولی چه بسا که نامه های پیامبر اونجا هم نوشته باشه و اونها رو هم دعوت کرده باشه. اما اونایی که مطرح بودن مثل ایران، مثل روم، مثل مصر، حبشه، شام، یمن، اینها فرستاده، البته یمن هم بخشی از ایران بود اون زمان، اینا رو فرستاده پیامبر و که 9 تا نامه به سران کشورها نوشت. پس دو نکته عرض کردم. یک، ممکنه که اونجا حکومت قابل توجهی وجود نداشت که پیامبر بخواد بهش نامه بنویسه، و مثلا یا تیکه تیکه بودن یا بخشی از همین شرق آسیا بودن، و دوم اینکه شاید فرستاده باشه ما خبر نداریم. هر دوش درسته.
سیارانی خیلی ممنونم. سوال کردن که یک سوالی ذهن من رو مشغول کرده و اینکه چرا بچه های برادران اهل سنت به نماز اینقدر اهمیت میدن و بچه های اهل تشیع عمدتاً، حالا طبق چیزی که ایشون گفت، به نماز اهمیت نمیدن و ترک میکنن.
اما اینکه من هم کلیت نداره ببینیم همه جا اینجوریست، نه، بعضی کشورهای اهل سنت هم انسان میره ببینه که خیلی به نماز، یا حتی تو همین مراکز آموزشی و دیگه جای دیگه انسان میره ببینه نه اونا خیلی، پس کلیت نداره که ببینیم که هر جا بچه شیعه هستن یا شیعیان هستن به نماز اهمیت نمیدن، هر جا اهل سنت هستن به نماز اهمیت میدن. نکته دوم که نظرم خیلی مهمه اینه که حقیقت اینه که ما کمتر به سفارشات اهل بیت علیهم السلام در این باره توجه کردیم. ما بعضی از سفارشات رو خوب توجه کردیم، مثلا همین مجلس گرفتن اینها خوب ما خوب توجه کردیم، اما نسبت به نماز که تقریبا همشون تاکید کردن، از خود امیرالمومنین السلام که بارها بارها تاکید کرده، در آخرین لحظات که حضرت داشت به شهادت میرسید یه وصیت‌نامه داره که وصیت‌نامه رو ابن شبه حرانی در کتاب توحید العقول نقل کرده، که داره که وقتی حضرت به اینجا رسید چند بار گفت لا اله الا الله به شهادت رسید، دیگه روحش پرواز کرد. در این وصیت‌نامه می‌بینید دو بار حضرت راجع به نماز صحبت کرده، اول تأکید کرده الله الله فی الصلاه و انها عماد دینکم، دوباره باز اواخر وصیت‌نامه باز دوباره تأکید کرده، همینطور بقیه ائمه علیهم السلام. در این حال این هم ما تأکید داریم، ولی اون عرض کنم که همتی که باید ماها نسبت به نماز داشته باشیم این مقدار کم رنگه، اینو قبول دارم، و برمیگرده به این که هممون اون تکلیف در این باره رو کمتر انجام دادیم. از بنده که وظیفه‌ام مهمتره که باید بیشتر در این باره تلاش کرده باشم. بنده که خدمت شما عرض میکنم از همون دوران کودکی و نوجوانی و زمان شاه، مثلا فرض کن که بچه دبستان رو ما میبردیم به نماز و نماز جماعت که اصلا معنا نداشت، اون زمان حرفا معنا نداشت. اما به هر حال هممون مقصریم، بنده هم به اندازه خودم مقصرم، همه ماها مقصریم که نسبت به این کار بسیار مهم وظیفه‌مون رو انجام ندادیم. اینم نکته دوم. بله قبول دارم که کوتاهی پدران و مادران و مبلغین و دلسوزان و مربیان به معنای عامش نسبت به متربیانشون باعث شده که این مسئله مقدار اون حالت طبیعی خودش رو و اون جایگاه شایسته خودش رو متاسفانه در جامعه ما نداره.
دشمنی دشمنان همیشه اضافه بشه.
اونم بله اونم.
حجم های زیاد فرهنگی که تو زمینه هستش. خب بله. من این سوالا رو هی باید جابجا کنم. جابجا کنم نه اینکه بالا پایین کنم. منظورم اینه که ببرم بیارم تا بتونم به سوال شما عزیزان رو ببینم. سوال کردن که در خواب شخصی را دیدم که خود با پیامبر معرفی کرد و من را بوسید. من نیز او را بوسیدم و بوی گل محمدی می داد. می خواهم بدانم که این خواب هست یا واقع و تعریف کردن اون برای دیگران مشکلی دارد یا خیر؟
تعریفش مشکلی نداره. خوابه و خوابم که خواب حجیتی نداره و مخصوصا که شما هم که پیغمبرش قبلا ندیده بودید که ببینید همون پیغمبر هست یا نیست. اگر پیغمبر قبلا میدیدید الان که تو عالم رویا میدیدید میگفتید خب همون پیغمبر بود دیگه، من که بارها دیده بودمش. ولی ما که پیغمبر رو ندیدیم در عالم رویا شخصی میبینیم میگیم مثلا می من پیغمبرم، حالا واقعا هست یا نیست که نمیتونیم تشخیص بدیم. پس این که احتمالش هست که پیغمبر باشه بله، نقل این خواب اشکال داره خیر، یقین داریم که پیغمبر بوده خیر. آیا حجیتی هم داره اگه پیغمبر اون مثلا شخص به شما چیزی گفته بود، مثلا گفته بود فلان کار انجام بده یا فلان کار انجام نده، آیا واجبه که شما انجام بدی انجام ندید؟ خیر، تکلیفی برای شما ایجاد نمی کنه.
بسیار عالی. آقای حیدری از خوزستان گفتن آیا ما بعد از مرگ دوباره اگر بخواهیم عزیزانمان را ببینیم یا خانواده و دوستان را ببینیم امکان این مسئله برامون وجود داره یا نه؟ و دوم اینکه آیا بهترین غذایی که برای خیرات مردگان میتونیم بفرستیم خرما و حلوا و این چیزاست، اصلا فرقی نداره؟
بله، نسبت به سوال اول پاسخش مثبته. اونها بر حسب مقامشون میتوانند از خانوادهشون مطلع بشن، از حال و روزگارشون مطلع بشن، خوبی هاشون رو ببینن، بدی ها رو به مؤمن نشون نمیدن ولی خوبی هاشو نشون میدن و بر حسب اینکه مقامشون چقدر باشه ممکنه روزی یک بار، دو روز یک بار، هفته یک بار، ماهی یک بار، هرچی مقامشون بالاتر باشه امکان اطلاعشون از خانوادهشون بیشتر میشه. ضمن اینکه کسی که از دنیا میره بلافاصله میان اطرافش میگیرن و شروع میکنن سوال کردن، از احوال اهل دنیا میپرسند و اونم جواب میده، اطلاعاتی رو از اون میگیرن که از بازماندگانشون در دنیا مطلع بشن. از هر دو راه انسان میتونه اطلاع حاصل کنه.
و بهترین غذایی؟
بهترین غذایی نیست، اون کسی که بهش میدید لذت ببره. یا گرسنه یه، حالا شما یه خورما بهش بدید چیکارش میکنه؟ یا شما یه خورما رو مثلا یک پاکت خورما بین 100 نفر تقسیم کنید، حالا 50 نفر تقسیم کنید؟ نه، یا اون یک پاکت خورما رو یک وعده غذا بگیرید به یه گرسنه بدید که سیر بشه، اون بهترین خیراتیه که میشه برای مرده انجام داد. گرچه اون عرض کنم پاکت خورما هم تقسیم کردن بی اثر نیست، ولی بهترش اینه که انسان یه گرسنه رو سیر بکنه، یه برهنه رو بپوشونه، یک گره از کار یک بنده خدا باز کنه به نیت اون کسی که داره کار برش انجام میده. این خیلی ارزشش بیشتر از اینه که حالا ما حلوا خیر کنیم. خب این حلوا برای چی؟ طرف نهار خورده، شام هم خورده، سیرم هست، الان هم اومده سر مزار، خودش هم آدم ثروتمندی هم هست، براش فرق نمیکنه حالا شما یه قاشق حلوا بهش بدید یا ندید. بله، یه وقت کسی گرسنه هست همین یک تیکه حلوا او رو سد جو میکنه، خب این بد نیست، ولی این کاری که الان مرسوم شده زمین که از میکنم نمیشه گفت که اصلا فایده نداره، اما بهترش اینه که انسان به جای اینکه بخواد یک دیس حلوا اینجوری خیر بکنه، یک وعده غذا به یک گرسنه بده که اون گرسنه سیرش بکنه، یا مثلا نانی بخره بین مسلمانان تقسیم بکنه.
بسیار عالی. آقای اسد علی رضا از هلند گفتن که دوبار در قرآن از پهنای بهشت ذکر شده، یک بار به اندازه آسمان و زمین، یک بار به اندازه آسمان‌ها و زمین، فرق این دو چیست و آیا منظور آسمان همین کهکشان‌هایی است که چشم آدمیان رو رصد کرده تا حالا و اینکه موقعیت مکانی اون در کجاست.
در قرآن دو بار گفته که بهشت انسان‌ها به پهنای زمین تا آسمانه و منظورم اینه که بهشت هر فردی، نه به همه بهشت ها، همه انسان ها بهشتشون به پهنای زمین تا آسمان، نه هر فردی بهشتش انقدر وسعت داره. بیان قضیه فقط برای بیان وسعتشه، هیچ هدف دیگه نداره. میخواد بگه که جایگاه انسان تو بهشت بسیار وسیعه. تو روایت داریم که اگر اهل بهشت تصمیم بگیرن که همه جن و انس رو دعوت کنن، یعنی میلیاردها انسان رو یک جا دعوت کنن، هم جاشو دارن، هم ظروفشو دارن، امکاناتشو دارن، پذیرا کنن، میتونن همه جن و انس رو در یک وعده اونجا تو منزل خودشون دعوت کنن و پذیرایی بکنن. خب این قرآن هم میخواد اینو بیان کنه که بهشتش و اون جایگاهش وسعت داره، محدود نیست مثل دنیا که خب خونها کوچیکه. حالا چه زمین و آسمان، چه زمین و آسمانها، اون سما، من به نظر میاد هر دوش عرضها که عرض سما اول عرض باشه، هر دو جا سماوات نیست، عرضها که عرض سما اول عرضه، اون پهنای بهشت به پهنای زمین تا آسمانه. مطلب اون که آسمان، بله آسمان ها در قرآن داریم هفت آسمان هست. این آسمان اول که وزین السماء الدنیا بزینة للکواکب، همه این ستاره هایی که ما میبینیم و همه این کهکشان ها، اینا آسمان اول هم. شش مجموعه دیگه وجود داره که ما ازش خبری نداریم. این آسمان اول که به مسابیح داریم و چیز دیگه داریم، همین آسمان اوله. باز اینجا هم بس نه این آسمان نه آسمان های دیگه هست، بس فقط وسعته، نه اینکه بخواد بگه واقعا اگر بخواد اندازه بگیرم بین زمین تا آسمان مثلا فرض کن 1 میلیارد کیلومتر باشه، وسعت بهشت انسان هم چیه؟
1 میلیارد.
نه هیچ کدام این حرفا نیست. بخواد بگه بهشتش چیه؟ وسعت داره، وسعتش خیلی
زیاد. بسیار. چقدر فرصت داریم دوستان؟ خیلی خوب. دیگه ما نمی‌رسیم سوال بعدی رو داشته باشیم. آقای محمدی، خیلی از بزرگواران تماس گرفتن و پیام دادن و التماس دعا داشتن. حالا من دیگه اسما رو نخونم. ببخشید، عذرخواهی می‌کنم. اسما رو نمی‌خونم چون خیلی زیاد هست. توی ایامی که بالاخره این بیماری ناجوان مردانه هم زیاد شده و خانواده‌ها نیست، خانواده تقریبا که درگیر نشده باشه، دوستان هم زیاد التماس دعا گفتن. شما چند تا دعا بفرمایید، ان شاء الله خداوند به نفس شما و آمین بینندگان عزیز همه مشکلات رو برطرف کنه.
بله. رب صل علی محمد و آل محمد. اللهم اشف کل مریض، اللهم صد فقرنا بغناش، اللهم غیر سوء حالنا و حسن حال. خدای به حق اولیاء خودت قسمت میدهیم که آنچه خیر و سعادت و بهروزی است برای همه عزیزان بیننده ما و همه مؤمن مؤمنات و همه بندگان خودت فراهم بفرما. آنچه شر و بدی و بیماری و ناراحتی هست از همه عزیزان و همه بندگان خودت و همه بینندگان ما دفع و رفع بفرما، مخصوصا این بلای بد رو، همه بلاها مخصوصا بلای کرونا را هر چه سریعتر دفع و رفع بفرما و خیر و سعادت و بهروزی رو برای همه مقرر فرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنونم جای محمدی. خدا ان شاء الله با دعای شما همه مشکلات رو برطرف کنه، خصوصا خانم چهره آفرین که خیلی التماس دعا داشتن، ان شاء الله خدا مشکلات ایشون رو هم برطرف کنه. متشکرم از حضورتون جای محمد. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما. اللهم صل على محمد.